شنوندگان محترم رادیو تبیین، وقتتون بخیر. دعوت میکنم در این ساعت شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان زمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام دارم. ما رو از زمانه دنبال میکنید. شب و روز سختی بر همه ما گذشته. از وجوه دیگری میخوایم بررسی بکنیم شهادت سید حسن نصرالله رو. افتخار دارم با یکی از عزیزانمون از کارشناسان حوزه آمریکای لاتین صحبت بکنم، از این باب که وقتی ما از محور مقاومت صحبت میکنیم بیشتر آنچه که به اصطلاح خاورمیانه گفته میشه به ذهن میاد و همین کشورهایی که اینجا هستیم، فارغ از این که کشورهای دیگه‌ای در دنیا علیه نظام سلطه، علیه استکبار جهانی مشغول مبارزن و مشغول فعالیتن. آقای شهرابی عزیز، کارشناس مسائل آمریکایی لاتین، با ما هستن. آقای شهرابی، اگر صدای منو میشنوین سلام
عرض می‌کنم. می‌دونم شما صدای منو دارید.
بله بله، ممنونم که به صورت تلفنی دعوت ما رو پذیرفتین. تسلیت و تبریک عرض می‌کنم خدمت شما شهادت دبیر کل حزب الله لبنان رو.
بندم خوشحالم که فرصتی هستش که با مخاطبین برنامه شما صحبت کنم.
ممنونم آقای شهرابی، ما وقتمونم محدود هست. سوال ما مشخصا اینه که وقتی در حوزه محور مقاومت بحث میشه و این جنگ علیه نظام سلطه و استکبار جهانی بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس رو چشم میان و آنچه که به اصطلاح خاورمیانه گفته میشه، ولی خب کشورهای دیگه‌ای هم علیه این استکبار و امپریالیسم جهانی مشغول مبارزه هستن. شما کارشناس مسائل آمریکای لاتین هستید، ما راجع به تأثیرات این اتفاق بر این کشورها و خطی که اینها علیه اسرائیل میرن با ما صحبت میکنید؟
واقعیت این هستش که این فقط الان ملت ایران، ملت لبنان، ملت ایران نیستند که عزادارن و به صبح نشستن در سوگ سید مقاومت. این اغراق من نمی کنم. من مثال شواستاتون بزنم، بعد از اینکه شهید سلیمانی اون رویداد تلخ اتفاق افتاد، ما این فرصتی بود که 10 روز بعدش توی ونزوئلا اجلاسی بود در رابطه با مبارزات ضد انفدرالیستی. اونجا شهید سلیمانی محور این اجلاس شد، شهادت شهید سلیمانی.
بله،
یعنی احساس تأثیر یه چیزی نیست شعاری من دارم خب نمیگم، دارم میزان رو بهتون میگم. تأثیری که درش سهیم بودن بخش های مختلف مقاومت توی آمریکای لاتین، یه مبارزه، یه ببینید مبارزه تاریخیه که این مقاومت در این نظام سلطه تو اون منطقه از جهان، از آغازی که ایالات متحده قبل از اونا اسپانیایی ها رفتن و اونجا قتل عام کردن و اونجا رو تصرف کردن، نهضت های مقاومت تو سرتاسر اون منطقه شکل گرفت، تداوم داشته، بالا رفته، پایین رفته. و تو دوره اخیر ما حالا تاریخ، من نمیخوام اینجا سخنرانی تاریخی بکنم، ولی یه خود جلوتر که بیایم ببینیم توی همین چند دهه گذشته نهضت مقاومت تو منطقه آمریکای لاتین، این همینجوری که ما تو این غرب آسیا نهضت مقاومت می‌داریم به عنوان یک چیزی، یه شناسه‌ای وجود داره، یه جریان شکل می‌گیره به اسم نهضت مقاومت. انقلاب بولیواری ونزوئلا جایگاه خودش داره. بعد از سال‌ها که انقلاب کوبا منزوی مونده، یه این حلقه به اصطلاح شکسته میشه، داریم تحولات تو سرتاسر منطقه داریم که برمیگرده و وقت رابطه این با مقاومت که ما اینجا داریم، احساس همبستگی عمیقه.
محور همه این هم دشمنی با آمریکا و حجوم صهیونیستی است، درسته؟
الهام بخش مقاومت این مقطع تاریخی بودن بدون اغراق، با عمل قهرمانانه، با درایت، با اندیشه، اندیشه عزت الله. اون روحیه ای که شما بخواید تو هر خونه ای، تو هر محله ای، تو دل هر شخص تو لبنان مقاومت خونه کنه، تقویت شه. من نمیدونم صدای شد.
بله دارم گوش میکنم، بفرمی.
بله عرض کردم اطلاف عرضم اینه که اونجا مقاومت رو داشتیم، داریم، رو به رشد بدون اغراق مقاومت جهانی. به این معنی نیستش که مشکلات بر سر راه مقاومت نیست، لطمه نمیخوره، صدمه نمیخوره. یکی از بزرگترین ضایعات ما امروز شاهد هستیم، داغدار قهرمان به نسبت مقاومت هستیم.
بله.
و خب با تو این شرط مهمه تاکید بشه که افق رو چجوری میبینیم. آیا با از بین رفتن نصرالله مقاومت فروکش میکنه؟ این صحبتی که آقای خامنه‌ای داشتن، صحبتی که در با متن تسلیت ایشون صحبت میکنه، افق رو روشن میکنه، ختمش انقلاب رو روشن میکنه. این رو از این نگرانی هایی هم که به درستی این برگوبر کشور داریم که آیا با ساکت خواهیم نشست و این سرکوب نهضت مقاومت رو به دست رژیم صهیونیست اسرائیل نگاه خواهیم کرد و عکس العمل نشون نخواهیم داد، این دغدغه رو ایشون برطرف کردن. اصل قضیه رو ایشون مطرح میکنه که این بعد برگرده به این سرزمین، برگرده به ملتش. تو این مبارزه ملت فلسطین خارج از شعار امروز تنها نیست. هیچ وقت تو تاریخ مبارزات ملت فلسطین این یک چنین همبستگی عمیق جهانی
وجود نداشته،
با این ملت شکل نگرفته بوده، وجود نداشته. این شکل گرفته، این تقویت شده. خون نصرالله اینو عمیقا من اعتقاد دارم، عمیقا اعتقاد دارم که یک نقطه عطفی در این مبارزات خواهد بود. برخلاف نگرانی هایی که میتونه توی این مقطع وجود داشته باشه، این به رشد و تقویت این نهضت، این نهضت مقاومت جهانی تبدیل میشه. جایگاه نصرالله در میان همه مبارزین جهان، در قلب همه مبارزین جهان محفوظه، محبوبتر از همیشه هستش نصرالله الله.
انشالله. آقای شهرمی ممنونم که با ما بودین. انشالله مفصلتر شؤون مختلف محور مقاومت حتی در قاره های دیگر رو با هم بررسی کنیم. از شما خداحافظی میکنم. To speak for the truth.
Israel seeks peace. ما داریم برای موجودیتمان می‌جنگیم. هیچ مبالغه‌ای در این مورد در کار نیست. ما می‌خواهیم جاودانگی اسرائیل را ادامه دهیم و ما به پیروزی اسرائیل متعهد هستیم. این صحبت‌های نتانیاهو قبل از ترک نیویورک به خوبی نشان از وضعیت شکننده رژیمی دارد که پس از نزدیک به 80 سال از اشغال هنوز از موقعیت موقت بودن و شکنندگی خارج نشده است. صهیونیست‌ها برای بقا پس از کشتار 10,000 نفر در غزه از 10 روز پیش حملات خود به لبنان را آغاز کردند. 10 انفجار و حمله هوایی که نتیجه‌اش کشتار صدها تن انسان بیگناه بوده است. منابع خبری بین المللی گزارش دادند ارتش رژیم صهیونیستی بیش از 30 حمله به جنوب بیروت انجام داده است. از طرف دیگر رزمندگان مقاومت حزب الله لبنان علارغم جنایات رژیم اشغالگر در ترور فرماندهان خود دست از ایستادگی مقابل رژیم کودک کش نکشیدند. وبسایت عبری والا در گزارشی جداگانه اعلام کرده با توجه به تشدید درگیری ها در شمال و گسترش دایره عملیات های موشکی حزب الله، وضعیت منطقه عجلیل از 1 سال گذشته تا کنون به شدت متشنج شده و شهرک متولا به شکل کامل ویران شده و تنها 1 مدرسه در آن باقی مانده است. مقاومت لبنان اگرچه این روزها در اندوه شهادت فرماندهان خود است، اما آنها کار بزرگی کردند. دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی از 1948 به بعد بر مبنای این است که باید جنگ در خاک دشمن انجام شود. اما امروز مقاومت لبنان جنگ را به درون اراضی اشغالی کشانده است، درست به قلب شهرک‌های اشغالی.
ممنونم که زمان رو دنبال می‌کنید. خب ما مفتخر هستیم میزبان حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هستیم که راجع به ابعاد دیگه‌ای است شهادت سید حسن نصرالله با هم صحبت کنیم. حاجی عرض سلام دارم خدمت شما، خوش آمدید به زمانه.
سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم این داغ بزرگ رو، داغی که همه رو متأثر کرده و واقعا در این صورت گسترده حکایت از اندوهی است که در قلب مقدس آقای امام زمان ارواحنا له الفدا ایجاد شده. ان شاء الله خداوند متعال جبران بفرماید.
من به اون سوال اولم یه مقدار راجع به خود مقوله شهادت از شما میخوام سوال بکنم، مخصوصا این یک سال اخیر که خب ما در منطقه درگیر هستیم، شاید این وجهش خیلی برای ما عادی شده باشه، چون آمار کشته ها هر روز میاد، اینو تبدیل به یه عدد میشه. خود این وجوه معنوی مفهوم شهادت، ما الان در میانه جنگی هستیم که از ما شهید میگیره، راجع به این مقدار صحبت بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد شهادت خیلی میشه صحبت کرد، ولی من اجازه میخوام نسبت به گفتگوهای فراوانی که صورت میگیره و برخی از ابعاد معنوی شهادت مورد غفلت قرار میگیره، یک آیه قرآن بخونم. در سوره آل عمران 156 این آیه خیلی واضحه، اصلا توضیحی نمیخواد، موضوع مورد نظر رو هم برای ما روشن میکنه. می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، مؤمنین مانند کافران نباشید. کافران در چه جهت چی میگن مگه؟ و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا. مانند کافران نباشید که در مورد برادران خودشون میگن چی؟ اگر اونجا نبودن شهید نمی‌شدن، اگر نمی‌رفتن به میدان جهاد کشته نمی‌شدن. یعنی این رو سخن کافرانه می‌داند خداوند متعال که ما بگیم که مثلا اگر فلانی به جهاد نرفته بود الان سالم پیش ما نشسته بود. چرا سخن کافرانه می‌داند خداوند متعال؟ چون می‌گوید که مرگ دست منه. این که کسی شهادت رو در آغوش میگیره، این در واقع نوع مرگ خودش رو انتخاب کرده. حالا شما تصور کنید، با این حرف من نمیخوام خیلی از مسائل دیگه ای رو که باید بررسی کنیم، آیا میتونستیم وظیفه بهتری انجام بدیم که ایشون به شهادت نرسه. دشمن رو نمیخوام حذف کنم، نه دشمن رو نه دوستان رو، نمیخوام در واقع میزان تقصیر و قصورشون رو ماسمالی کنم، صریحش اینه، ولی اینها هم همراه هم دیگه، ما از دشمن انتقام میگیریم. اصلا یک کسی زده یک کسی رو به قتل رسونده، یه پزشکی مراعات نکرده بیماری مرحوم شده، خب هر کاری باید انجام میگیره از نظر حقوقی انجام میدیم، اون به جای خودش محفوظ. ولی بحث اینه که همه اون عوامل رو هم که بررسی بکنیم، شهادت در مرگ تغییر ایجاد نمی کنه. ما این آرامش رو باید داشته باشیم. حیف نبود این سید بزرگوار مرگش به شهادت ختم نشه و با مرگ خودش که در متن چنین شهادتی بود این آثار عظیم رو به جا نگذاره. حیف نبود. خب این یه آرامشی به آدم میده. می‌فرماید اگر شما مطلق نگاه بکنید به عوامل و اسباب و به ماجرای تقدیر مرگ و شهادت نگاه نکنید، سخن شما سخن کافرانه خواهد بود. سخن کافرانه این است که اگر او جهاد نرفته بود، اگر او آنجا نبود،
الان زنده بود.
الان زنده بود. این سخن کافرانه است. اینجوری نباید نگاه کنیم. ما تصور بکنیم این سلسله شهیدان 63 ساله.
بله. بله، سید حسن 63 ساله بود، اسماعیل هنیه 63 ساله بود،
شهید علیسی 63 ساله بود و سلسله این شهیدان
هم 63 ساله بود. بله.
این سلسله واقعا یه نوری تو وجودشون بوده که این زمان دیگه زمان مرگ طبیعیه. اون جوانی که بره تو مرز و نمیدونم اینها، اینا چجوری شهادت رو پیدا میکنن و در آغوش میگیرن؟ این یک فرصت تابناک و زیباست. خدا انشالله این فرصت رو به همه ما بده. خدا لطف بکنه ما یک سوی قلبمون آرامیم به تقدیر الهی. ها اگر ایشون مثلا با یک بیماری، بدون اینکه هیچ کسی درباره ایشون تقصیری داشت، نه دشمن
نه
دوست، الان فوت کرده بود، ما الان خوشحال‌تر بودیم؟ نه، ما باید بدونیم این توفیق عظیم با لیاقت هایی که اینا دارن نوع مرگشون رو تغییر میده، از مرگ طبیعی به شهادت و آثار با عظمتی که داره مثل اثبات صداقت.
راجع به همین برکات شهادت شهید سید حسن نصرالله میخواییم صحبت بکنیم. قبلش بخش
من یه جمله از
بفهمیم
بخونم که این فارسیش خیلی مشهور شده.
بفهمیم.
در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جمله ای داره، میفرماید حضرت من لم یقتل مات، هر کی کشته نشه میمیره.
هر کی را صبح شهادت نیست شام مرگ هست.
درسته؟
در.
پس ما حالا بررسی هامون رو با آرامش انجام میدیم. البته این آرامش معناش این نیست که اندوه نداشته باشیم. انفعال نیست به جای خود، درست. اندوه هم بله خب آدم داره، عزیزترین کسش رو از دست بده در سن 150 سالگی هم از دست بده
اندوهگین میشه.
اندوهگین میشه، اونسه، علاقه است. این علاقه علامت ایمان در دلها.
نه شما چون این ذخیره رو از دست دادیم. بله. شخصیتی فقدان دیگه،
فقدان. بله. این ابا عبدالله الحسین علیه السلام در صحرای کربلا چند دقیقه بعد به شهدا ملحق می‌شدن، چه اشکی می‌ریختن. این اشک به جای خود، اون پیگیری تقصیرها و قصورها به جای خود، این ایمان به معنای شهادت و به بعد تقدیری شهادت هم به جای خود. واقعا این ایمان به آدم آرامش میده و خوشحال میکنه آدم رو.
گفتگون رو میخواییم ادامه بدیم. ممنونم که زمانه رو دنبال میکنید. مشغول بررسی فرامتن ابعاد شهادت سید حسن نصرالله هستیم. ما از برکات شهادت شهید حسن نصرالله گفتید که اگر به مرگ طبیعی از دنیا میرم شاید ما دستمون به هیچ کدوم از این برکات
بله
نمیرسه. چیه اون برکات به نظر شما؟
اولین برکت، البته برکت رو آدم برای یه همچی اندوه بزرگی سخت بگه، کنار اعیاد و کنار اتفاقهای خوب آدم کلمه برکت رو میاره، ولی باید گفت از الطاف خفیه الهی، از آثار با عظمت این شهادت، یکیش ترویج فرهنگ شهادته. امام بدون تعارف وقتی که قدنامه رو پذیرفت دعا کرد، فرمود خدایا سفره شهادت رو از بین عاشقان شهادت جمع نکن. امام برای ناامنی دعا نکرد، امام برای از دست دادن جوانها و خوبها دعا نکرد. امام باور داشت مرگو و دوست نداشت همه مرگها به مرگ طبیعی باشه. امام دوست داشت امنیت در سطح بالا باشه، ولی در کنارش جمع ازداد دیگه دعا کرد برای شهادت.
باب شهادت.
لذا شهادت قدرت یک کشور، یک ملت و یک امت رو تضمین میکنه. اولین کاری که این شخصیت محبوب که محبوبیتش مسلم بود قبل از شهادت و الان مضاعف شده، فرهنگ شهادت رو منتشر کرد.
محبوب هم در لبنان، لبنان هزار فرقه هزار آمین.
بله، لبنان در کل کشورهای عربی واقعا محبوب بودن، در میان اهل سنت واقعا محبوب بودن، در میان مسیحیان
لبنان
واقعا محبوب بودن. و تازه ما آغاز محبوبیت بله. رو داریم، چون مظلومانه به شهادت رسیدن و محق بودن در راه جهادی که داشتن، حتما محبوبیت مضاعف خواهد شد و این محبوبیت موجب نشر فرهنگ شهادت. فرهنگ شهادت چیه؟ همون چیزیه که رایس وزیر خارجه اسبق آمریکا میگفت اینا تا وقتی که فرهنگ شهادت رو به بچه‌هاشون یاد میدن تروریستن. درسته؟ خب الان دشمنان احمق ما همین فرهنگ شهادت رو موجب تقویتش شدن. من چندی قبل لبنان رفته بودم، رفتم شب جمعه کنار مزار شهدا، جوانهایی هم اونجا بودن. فکر نمی‌کنم اون ساعت از شب جوانها باشن، ولی پاتوقشون بود انگار. و اینا ریختن و سلام علیک و یکی پس از دیگری با هر زبان که داشتن دعا برای شهادت، مسئلهشون شهادت بود. خب خیلی عجیب بود این فرهنگ شهادت طلبی که متاسفانه تو کشور ما اونقدر بر سر زبانها جاری نیست. این یک مسئله. مسئله دیگر این استش که سازشکاری رو نابود کرد شهید سید حسن نصرالله، که هنوز من برام سخت این
کلمه
شهادت رو کنار نام ایشون ببرم. مرگ بر سازشکار رو محقق کرد. واقعا شما سازشکارها رو چجوری میتونستید نابود کنید؟ جز با شهادت مظلومانه یک چنین شخصیتی میشد. یعنی این ضربه ای که به سازشکاری خورد با شهادت ایشون، به هیچ وسیله دیگه شما نمیتونستید اینو انجام بدید. سازشکاری رو ساده نگیریم. حضرت موسی علی نبی ناوحالی و علیه السلام رفت برای مناجات، سامری آش رو با جاش برداشت. مردم ستم دیده‌ای که این همه معجزه دیده بودن با آیات الهی رو در دم گوساله پرست کرد. رسول خدا فرمود من هم در امتم سامری دارم، شعار سامری امت من لا قتاله هست. این سازشکاری
تعجب نشنه بودم این روایت رو.
بله، لا قتاله شعار سامری امت موسی لا مساسه بود. بله. یعنی دست نزنید به من و حالا چه تفسیری داره بماند. بله. شعار سامری امت پیامبر لا قتاله است،
در پوشش نبه
شما این سامری ها. بله، نبه جنگ. سازشکار کیه؟ همیشه فقط بلده صلح و تئوریزه کنه، هیچ وقت نمیگه الان وقت جهادم هست. همیشه ترسها رو مصلحت اندیشی میدونه، درسته؟ هیچ وقت شجاعت جهاد و شهامت قتال در راه خدا رو،
حالا اینا به معنی جنگ طلبی نیست، صلح بدون جنگ به دست نمیاد.
صلح بدون جنگ شرافتمندانه به دست نمیاد،
یعنی یه جبهه اشراری مقابله است.
صلح بدون یک جنگ فراگیر به دست نمیاد. ببین شوخی نداریم که
این اون جهاد و دنبالشه که شر رو ریشه‌کن کنه،
نه جهاد عملیات ایذایی. الان جریان مقاومت شبیه حوال دفاع مقدس ماست. یه عملیات ایذایی انجام میده، اما وقتی که خط کشیده شد در زمان دفاع مقدس و مرز مشخص شد در طول کیلومترها، دقت فرمودید دیگه یک حشره ای هم نمیتونست به این سادگی از اون از این طرف به اون طرف بره. یک جنگ تمام عیار شد، اون وقت دیگه میشد یک جهاد فراگیر. ما تازه داریم جهاد فراگیر رو شروع میکنیم. جهاد فراگیر اجتناب ناپذیر قبل از ظهور. تا چقدرش رو پیش بریم و ظهور رخ بده من نمیدونم، ولی اونهایی که سازشکارن از این جمعه، صبح جمعه برن دعا کنن. یه جلساتی هست دعای ندیم و رزمنده هست، اونا برن دعا کنن خدایا تأخیر بینداز فرج امام زمان رو.
مطاقت جنگ رو نداریم،
مطاقت جنگ نداریم. حالا من در مورد اینها بعدا صحبت خواهم کرد که به چه سرنوشت شومی دوچار خواهند شد. ولی یکی از
درس‌های شهادت،
درس‌های یعنی برکات شهادت و یکی از کارهایی که شهادت ایشون کرد، مرگ سازشکاریه. همه اون مرگ بر سازشکار محقق شد. دوم دشمن شناسیه. شعور دشمن شناسی اینقدر سخت به دست میاد که خدا به پیغمبرش در قرآن میفرماید پیغمبر من بعضیا باور نمی‌کنن که بعضی از اهل دوزخ تا ابد در دوزخ هستن. مگه چقدر جنایت کرده که میخواد تا ابد در عذاب باشه؟
اون حجم از شرارت رو باور نمی‌کنه.
اون حجم از شرارت رو باور نمی‌کنن. احسن میفرماد پیغمبر من بگو به خدا قسم ما ابد داریم در دوزخ.
این آدمایی هستن که انقدر بد باشن که بمونن داره.
بسیاری از مؤمنان این رو باور نمی‌کنن. مثلا اونایی که فکر می‌کنن که اگه تو اسلحه رو بذاری زمین اونم میذاره زمین، اگه تو کوتاه بیای اونم کوتاه میاد، یا اون یه وجهی انسانی بالاخره تو ته دلش هست دیگه، یه جایی به تو رحم خواهد کرد. ابدا رحم نمی کنه. خدا دیگه باید چی کار بکنه برای ما که ما دشمن شناسی رو واحداشو پاس بکنیم؟ چی کار باید بکنه؟
خودتون شنیده بودم راجع به باقی عاشورا که ابو عبدالله وقتی علی اصغر رو میاره، اصلا یکی از وجوهش همینه که نشون بده ببین شرارت چقدر زیاده، اینا مثلا بچه‌را میزنن، باور کنه تاریخ که مثلا یه قومی اینقدر میتونه شرور باشه.
بله، روزه های ما نمیخواد محبت امام حسین تو دل ما بندازه، میخواد شرارت دشمن رو در باور ما قرار بده. چون ما با روزه و ذکر مصیبت که محبت امام حسین پیدا نکردیم، ما محبت امام حسین رو یه نوری از یه جای دیگه پیدا کردیم. به همین دلیل مظلومیتش رو تحمل نمی کنیم، گریه می کنیم. اون محبت از کجا اومده؟ اون به خاطر روزه نیومده، روزه اثر اون محبته.
متوجه شد.
ولی از این طرف یه دشمنایی رو میخواد به ما نشون بده. هرمله، شمر، دیدید تو نوها چیکار میکنن این بچه‌ها؟ و تو سینه زنی‌ها چه؟ مثلا شما زیارت عاشورا نمونه شه دیگه. سه برابر سلام یا لعن. بیشتر میشه گفت لعن تو زیارت عاشورا است. بعدی که بعضیا میگن بدون بسم الله، مثل سوره توبه که بدون بسم الله است، بدون بسم الله الرحمن الرحیم بخونید.
میخواد این دشمن شناسی رو.
آره این دشمن شناسی. و این دشمن شناسی الان
از برکات خونه سید.
بله. و آخرین برکت رو هم که من بخوام عرض بکنم تکثیر شد سید حسن. سید حسن وقتی شروع کرد یک طلبه بود، یه موی سفید در صورتش نبود.
33-34 سالشون بود وقتی دبیرکل شدن. قبلش هم که
وقتی دبیرکل شد. خب الان چند تا طلبه اینجوری ما داریم؟ والله زیاد داریم. بعضیا ناامیدانه برخورد نکنن. اینها حالت‌های یأس رو به خودشون نگیرن، وسوسه های ابلیسه. واقعا داریم. بیاد برید بین جوانها. یه کسانی حتی یه زمانی پر کرده بودن روزنامه ها و فیلم ها و نمیدونم سریال ها رو که گسست نسلی پدید آمده در بعد از دوران دفاع مقدس، دیگه ما نداریم اونا رو.
ارزش ها منتقل.
بعضی ها شعر میگفتن در این زمینه. حجاجی ها اومدن،
نسل مدافعان حرم
اومدن و اصلا به تعجب واداشتن. یعجب الزراع شد که آقا اینا چجوری به اینجا رسیدن. شهید اسداللهی ها، شهید شهدای بسیار والا مقامی که خیلی فوقلاده بودن و فوقلادگی ها رو واقعا نشون دادن. خب شهید
این برکت آخر که بعد از شما
تکثیر شد
سید حسن نصرالله
و این سنت شهیدان.
ما دیگه سید حسن نصرالله رو نداریم، احتمالا با آغوش یارم شهیدش به حاج قاسم عزیز بازگشت انشالله که اینها که رستگار شدن، اینها عاقبت به خیر شدن، خدا به ما رحم کنه. پیام رهبر انقلاب منتشر شده، بخشی داشت که الان اساسش تعبیر به حکم جهاد و اینها هم شد، یه بخشی رو آقا انتهای پیام گفتن که بر همه مسلمین فرض الان همه استعدادهاشون، امکاناتشون، توانشون رو با کار بیارن برای کمک به لبنان، به محور مقاومت. فارغ از اینکه حالا در بدنی حاکمیت چه اتفاقی میفته، یعنی حالا سیاستمداران سیاستای خودشون دارن، عزیزانی روی مسلح، هر کسی این جبهه داره پیش میره، مردم دارن ما رو نگاه میکنن، وظیفه ماها چیه؟ یعنی شاید به ذهن ما بیاد که خب ما چی کار میتونیم بکنیم، چه وظیفه الان در برابر این صحنه که در برابرش قرار گرفتیم داریم؟
ما باید دستگاه محاسباتی خودمون رو دست ابلیس ندیم. دستگاه محاسباتی ما وقتی دست ابلیس قرار خواهد گرفت که ما فکر کنیم مقاومت هزینه داره. در واقع مقاومت ممکنه هزینه داشته باشه.
هزینهش از سازش کمتره.
هزینهش از سازش بسیار کمتره و ذلت و رنجی که برای هزینه سازش هست بسیار بیشتره. هزینه مقاومت لذت بخش میتونه باشه و قطعا عزت آفرین خواهد بود.
در راهی آرمانی شما اون هزینه رو میدید.
ما این رو باید باور کنیم. اگر وظیفه باشه مقابل صهیونیستا بایستیم، اگر از خطری بترسیم بدبخت میشیم. صدها هزار کشته خواهیم داد. فلاکت ها خواهیم کشید. خدا میتونست دشمن برای ما نذاره. بلد بود یا نبود؟ خدا میتونه خودش دشمنای ما رو از بین ببره. میتونه یا نه؟ پس اینا رو چرا برای ما کاشته؟ میفرماد من برای هر پیغمبر و هر امتی دشمنانی از جن و انس قرار دادم. عمدن من خودم قرار دادم. میخواد امتحان کنه ما رو. بعضیا میشینن دعا میکنن ای کاش این دشمنان نبودن و ای کاش خودشون برن نابود بشن و ای کاش بشه از این امتحان در رفت و دشمن کوتاه بیاد. و واقعا اینها حماقت و نشناختن حداقل قواعد حاکم بر حیات بشره. دین که هیچ. البته در این 30 سال بعد از دفاع مقدس خیلی رو فرهنگ جامعه کار شده. خیلی ها فکر میکنن در اثر سازشکاری میشه به امنیت رسید و این یعنی عقلانیت. نه، اصلا اینطور نیست. وقتی جنگ اومد در خانه شما، شما در رو ببندی، سقف خانه رو بر سر تو خراب خواهد کرد و زیر بالاخره تاریکی های تاریخ دفن خواهی شد با ذلت. آیت الله العظمى بهجت